اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام بر شما، با برنامه این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. توجه کنید به خبرهای برنامه این ساعت. ینس ستولتنبرگ منشی عمومی ناتو با تاکید بر ادامه حضور نظامیان بین المللی در افغانستان گفت که اگر سربازان ناتو از افغانستان خارج شوند، آن کشور به هرج و مرج فرو رفته و به پایگاه امن برای دهشت افغانان بین المللی مبدل خواهد شد.
ما همه می دانیم که باقی ماندن در افغانستان هم از لحاظ حیات انسانی و هم از لحاظ مالی چی هزینه خواهد داشت، اما هزینه خارج شدن از آنجا به مراتب سنگین تر خواهد بود.
آقای ستولتنبرگ امروز پس از پایان نشست پارلمانی کشورهای عضو ناتو در پایتخت رومانیا گفت که ناتو برای حفاظت از خود در افغانستان حضور دارد. منشی عمومی ناتو اذعان کرد که پس از پایان ماموریت نظامی سربازان ناتو در افغانستان در سال 2014، تسلط طالبان به بخش‌های از افغانستان گسترش یافته است. کمیته بین المللی صلیب سرخ فعالیت‌هایش را در دو ولایت شمال افغانستان متوقف ساخت. مونیکا زینالی رئیس این کمیته در افغانستان امروز گفت که پس از افزایش تهدیدهای امنیتی، نهاد تصمیم گرفته که دفاترش را در کندوز و فاریاب مسدود کند و فعالیت‌هایش را در ولایت بلخ نیز محدود سازد. نمایندگان فاریاب و کندوز در ولسی جرگه می گویند که متوقف شدن فعالیت‌های کمیته بین المللی صلیب سرخ در آن ولایت‌ها باعث افزایش مشکلات باشندگان مناطق جنگ زده خواهد شد. در اثر گلوله‌باری افراد مسلح در شهر کویته پاکستان، کم از کم 5 نفر به شمول 4 اقلیت هزاره کشته شد. پلیس گفت که مهاجمان موترسایکل سوار بر موتر حامل قربانیان گلوله‌باری کردند. اقلیت هزاره که اکثریتشان در ایالت بلوچستان زندگی می کنند و شیعه مذهبند، بیشتر قربانی حملات فرقه‌ای در پاکستان می شوند. مسئولیت بسیاری این حملات را یک گروه تندرو سنی موسوم به لشکر جنگوی العالمی بر عهده می گیرد که با داعش ارتباط دارد. ایران در مورد احتمال درج نام سپاه پاسدارانان کشور در فهرست گروه‌های دهشت افغان آمریکا هشدار داد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز گفت که کشورش امیدوار است آمریکا مرتکب این اشتباه بزرگ استراتژیک نشود. آقای قاسمی افزود که اگر آمریکا سپاه پاسداران ایران را در فهرست گروه‌های دهشت افغان قرار دهد، واکنش ایران محکم، قاطع و دندان شکن خواهد بود و آمریکا باید تمام پیامدهای آن را متقبل شود. انتظار می‌رود دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده تا چند روز دیگر استراتژی جدید واشنگتن را در قبال ایران اعلام کند و احتمالاً سپاه پاسداران را درج فهرست گروه‌های دهشت افغان سازد. چین میگوید که امیدوار است توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهان دست نخورده باقی بماند و نقش مهم در حفظ صلح بازی کند. ها چونینگ سخنگوی وزارت خارجه چین امروز گفت که توافقنامه هسته‌ای ایران نمونه خوبی است که چگونه میتوان یک مشکل را از راه مسالمت‌آمیز با مذاکره حل کرد. اظهارات این مقام چینی در حال بیان می شود که یک مقام ارشد آمریکایی هفته گذشته گفت که ممکن دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده پابندی ایران به این توافقنامه را تایید نکند. آقای ترامپ یکی از مخالفین سرسخت این توافقنامه است و ماه گذشته هنگام سخنرانی در مجمع عمومی ملل متحد این توافقنامه را مایه شرمساری برای آمریکا خوانده بود. مسکو میگوید که مذاکرات روی فروش اسلحه پیشرفته دافع هوای S-400 به عربستان سعودی تا کنون به خوبی به پیش رفته است. جزئیات بیشتر از هاشم حبیب‌زاده میشنویم.
پس از آن که سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی به خاطر ملاقات با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به مسکو سفر کرد، مقام‌های عربستان سعودی گفتند که ریاض یادداشت تفاهم خریداری دستگاه سیستم دفاع راکتی S-400 را با مسکو امضا کرد. دمیتری پسکوف سخنگوی رئیس جمهور روسیه امروز در مورد این که آیا احتمال فروش دستگاه ضد میسایل بالستیک آمریکا به عربستان سعودی فروش تسلیحات روسی به عربستان سعودی را متاثر خواهد ساخت یا خیر، گفت که تا اکنون تماس‌ها بین مسکو و ریاض روی فروش دستگاه S-400 دافع هوا مثبت و نتایج ابتدایی آن بسیار خوب بوده است. در همین حال یک مقام روسی دیگر گفته است که مسکو در مورد فروش این دستگاه‌ها بر ریاض به یک توافق محکم دست یافته است.
آمریکا و ترکیه خدمات صدور ویزه به شهروندان یکدیگر را به حالت تعلیق درآوردند. جزئیات بیشتر را محمد احمدی تقدیم می‌کند.
هفته گذشته یک کارمند محلی کنسولگری آمریکا در استانبول به اتهام داشتن رابطه با فتح الله گولن توسط نیروهای امنیتی ترکیه بازداشت شد. ترکیه گولن را به طراحی کودتای نافرجام سال گذشته در آن کشور متهم می‌کند. مأموریت دیپلماتیک ایالات متحده در ترکیه در واکنش به این اقدام انقره، خدمات صدور ویزه به شهروندان ترکیه را به حالت تعلیق درآورد. سپس مأموریت دیپلماتیک ترکیه در آمریکا نیز دست به اقدام مشابه زد. پس از این اقدام انقره از واشنگتن خواست تا تصمیم تعلیق صدور ویزه به شهروندان ترکیه را بازنگری کند. وزارت خارجه ترکیه با احضار یک دیپلمات آمریکایی گفته است که این تصمیم واشنگتن سبب ایجاد تنش‌های غیر ضروری در روابط بین دو کشور می‌شود.
و در اینجا می‌رسیم به پایان خبرها.
سلام شنونده های عزیز، من محمد احمدی هستم با تقدیم برنامه گفت شنود امشب. موضوع بحث امشب محدود شدن حضور کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در افغانستان هست. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در افغانستان امروز اعلام کرد که پس از حمله بر کارمندان این اداره تصمیم گرفتند که حضورشان را در این کشور کاهش دهند. در بحث امشب با حضور دو مهمان از کابل و دلایل محدود شدن بعضی از مراکز این کمیته بین‌المللی می‌پردازیم و اینکه محدود شدن کمک‌های این کمیته بین‌المللی چقدر بر مردم افغانستان تأثیر می‌گذارد. مهمانان بحث امشب ما آقای سیاوش کهزاد، سخنگوی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در افغانستان هستند و همچنین آقای محمد یوسف امین زازی، مؤسس و عضو رهبری فدریشن جامعه مدنی در افغانستان. آقای سیاوش کهزاد، سخنگوی محترم کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در افغانستان، تشکر از صحبت شما با رادیو آشنا صدای آمریکا. امروز مسئولین این کمیته در افغانستان اعلام کردند که تصمیم گرفتن حضور کارمندان یا فعالیت صلیب سرخ در افغانستان کاهش پیدا بکنند. خب ناامنی دلیل اصلی ذکر شده، شما چی میگین؟ چه مسائلی است یا چه دلیل اصلی باعث شد که شما فعالیتتان محدود بکنین؟
با عرض سلام خدمت شما و شنونده‌های عزیز، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ یا ICRC به تعقیب یک سلسله حملات بالای کارمندان کمیته که از 9 ماه به این طرف اتفاق افتاده، تصمیم گرفته که حضورش در افغانستان به حد جدی کاهش بده. بله، بعد از صحبت‌هایی که ما در دفتر مرکزی در سطح بالا داشتیم و همچنان با دفتر نمایندگی ما در ژنو، به این نتیجه رسیدند که هیچ گزینه دیگر به جز از اینکه کاهش جدی حضور و میزان فعالیت‌های ما در خصوصا در شمال افغانستان باشه دیگه وجود نداره.
و این محدود شدن فعالیتتان به چه معنا هست؟ آیا قسمی که بعضی از مسئولین شما گفتن مسدود کردن بعضی از دفاتر یا مراکزتان در بعضی ولایت هست، محدود کردنشانش، میشه کمی بیشتر معلومات بدین و یکی از چه زمان شروع میشه تا چه زمان دوام میکنه؟
به خاطر معلومات بیشتر باید ذکر کنم که حملات پی در پی که بالای کارمندای ICRC صورت گرفت از 9 ماه گذشته به این طرف بود که متاسفانه ما در نتیجه حملاتی که مستقیما بالای کارکنای صلیب سرخ اتفاق افتاد، ما 7 کارمند خود از دست دادیم و 2 قضیه هم قضیه ربوده شدن داشتیم. بدون شک مسدود کردن 2 دفتر ما در شهر قندوز و میمنه و کاهش حضور ما و میزان فعالیت های ما در شهر مزار شریف بدون شک تأثیر ناگوار داره. نه تنها ICRC را متأثر ساخته که متأسفانه مردم افغانستان بیشتر کسانی هستند که از این نتیجه یا از این تصمیم متأثر میشن. و بفرمایید،
فعالیت شما عمدتاً در این مراکزی که مسدود میشه و کاهش پیدا میکنن، یعنی در این 3 مرکزی که شما ذکر کردین، چی هست؟ در چه عرصه‌ای هست؟ آیا در عرصه بازتوانی یا ریهابلیتیشن معلولین و معیوبین هست یا که فعالیت های دیگه هم داره؟
کمیته بین‌المللی صلیب سرخ فعالیت‌های بشری که انجام می‌ده در تمام نقاط افغانستان یکسان هست. مثلا به طور مثال میشه من نام بگیرم فعالیت‌های بشری که کمیته انجام می‌ده، به طور مثال بازدید از زندان‌ها هست تا مطمئن شوند که رفتار بشری صورت می‌گیره با زندانی‌ها، ارتباط با خانواده‌هایی است که از همدیگر دور شدن، پیشیاسی میتونه یک فعالیتش همی بود که دوباره ارتباط برقرار کنه بین این خانواده ها، فعالیت های طبی یا صحی است که در اکثر نقاط یکسان هست. مثلا در فعالیت های طبی یا صحی ما مراکز بازتوانی فیزیکی یا ریهابیلیتیشن سنتر، ارتوپدیک سنتر ها داریم که بیشتر با کسانی که متاثر از جنگ ها هستند اونجا مراجعه میکنند تا از خدمات بشری مستفید شوند. انتقال اجساد هست از میادین جنگ، همکاری با جمعیت هلال احمر افغانی هست، کمک های زراعتی و مالداری با کسانی که نیازمند هستند صورت میگیره و تهیه آب آشامیدنی صحی. و همچنین یک از فعالیت های دیگه ما ترویج قانون بین المللی بشر دوستانه به طرف های درگیر است که این فعالیت ها اکثرا در تمام نقاط کشور یکسان صورت میگیره. اما با تصمیمی که ما اتخاذ کردیم و کاهش فعالیت های ما در شمال، اکثر فعالیت ها متاثر میشن. فقط فعالیت هایی را که در شمال خصوصا در مزار شریف شاید ادامه بدیم تا اواسط سال 2018، ما مرکز ارتوپیدی یا بازتوانی فیزیکی را مسدود نمی کنیم برای فعلا، اما گزینه هایی را مورد بررسی قرار میدیم تا بتوانیم به صورت بسیار خوب این مرکز به یکی از پارتنرهایی که قابل اطمینان باشه و بتونه این کار و ما را مطمئن بسازه که به صورت مداوم پیش برده میتونه، سر از این گزینه فکر میکنیم که تا بتوانیم در اواسط سال 2018 این مرکز را تسلیم بدیم به یک ارگانی که موفقانه این امور را پیش ببره. و چند فعالیت دیگه هم که مثلا حمایت از شفاخانه شبرغان است که تا اخیر سال 2018 اما پلان هایی را که مدتر گرفتیم و همکاری هایی را که وعده دادیم او به اتمام برسن. و یک دو فعالیت دیگه ای را شاید انجام بدیم، از جمله ارتباط با خانواده ها و بازدید از زندان ها.
و فعالیت شما در دفتر کابل به چه شکل است؟ آیا ادامه خواهد یافت؟
بدون شک تصمیمی را که گرفتیم نه تنها شمال افغانستان را متاثر ساخت از نگاه فعالیت ها، دیگر نقاط کشور هم جاهایی که ما دفاتر داشتیم به نحوی متاثر شده از چنین تصمیمی. اما یک چیز را خاطر نشان بکنم که کاهش فعالیت ها در دیگر نقاط کشور به اون میزانی نخواهد بود که در شمال افغانستان ما اتخاذ کردیم. شاید کاهش صورت بگیره ولی به اندازه‌ای که در شمال افغانستان کاهش صورت گرفته با اون اندازه نخواهد بود.
خب خدماتی که شما در این مراکز برشمردین خدمات بسیار اساسی هست که مردم این ولایات حتما به او نیاز شدید دارن یا نیاز اساسی دارن. چه فکر میکنین؟ آیا تماس‌هایی را شما با دفاتر یا مراکز محلی یا حکومتی افغانستان گرفتین که حداقل شما این حکومت فعالیت خودتان را به نحوی انتقال بتین، نه ای که شما او را کاملا متوقف بسازین و مردم اصلا مستفید نشون؟ آیا چنین فعالیت های صورت گرفته که حداقل کسانی که مردم محل هستن یا نیازمندین به این کمک ها هستن بدون کمک نباشن؟
بدون شک انجام فعالیت های یا تطبیق فعالیت های وابسته به امنیت کارمندان ما است. اولویت بر ما این است که ما بتانیم امنیت کارمندان یا کارکنان خود را تضمین کنیم تا اونا به ساحه دسترسی مسکون داشته باشند. ما نه تنها که امرای مقامات محلی به خاطر ایجاد یک فضای امن وارد گفتگو شدیم، امرا با تمام طرف های درگیر و با دیگرهای اصلی که نقش اساسی دارن و بالای مردم نفوذ دارن وارد گفتگو میشیم تا بتانیم به شیوه درست کمیته را معرفی کنیم، کمیته سیاسی یا کمیته بین المللی که هدفش فقط رساندن کمک به افراد نیازمند هست و یک ارگانی است که مستقلانه میاندیشه، مستقلانه عمل میکنه، بی‌طرف است و جانبدارانه کار نمیکنن. در صورتی که ما بتانیم زمینه امن برای کارمندان مساعد بسازیم، بدون شک ما میتونیم در او ساحه حضور پیدا کنیم و برای نیازمندها کمک برسانیم. اما رقمی که پیشتر گفتم، بدون شک نه تنها ICRC و کارمندانش در نتیجه از این تصمیم متاثر شدن و تحت تاثیر قرار گرفتن، که این مردم هستند، مردم افغانستان هستند که به صورت مستقیم از این نتیجه متاثر میشن، مردمی که نیازمند هستند به خدمات بشر دوستانه.
شمار پرسنل شما چه داخلی و خارجی در سرتاسر افغانستان در مراکزی که هست چقدر هست و مراکز شما در مجموع چند مرکز دارین و وقتی که این محدودیت را یا کاهش فعالیت را شما عملی بسازین چقدر این تعداد و شمار مراکز و کارمندانتون متاثر خواهد شد؟
در تمام افغانستان ما حدود 1800 کارمند داخلی یعنی افغانی داریم و حدود 120 کارمند خارجی که اینا در نقاط مختلف کشور مشغول فعالیت هستند. در ما یک دفتر مرکزی در کابل هست، 3 دفتر مرکزی در قندهار، هرات و مزار بود که متاسفانه مزار هم کاهش دادیم حضور خود و فعالیت ها، میزان فعالیت ها را، و 7 دفتر هم دفتر محلی داریم، یعنی در شهرهای مثل جلال آباد، خوست، لشکرگاه، فیض آباد، لشکرگاه و گلبهار. در پهلوی از این ما 7 مرکز بازتوانی فیزیکی داریم که در دفاتر محلی موقعیت دارند، مثل جلال آباد، کابل، هرات، فیض آباد، مزار، لشکرگاه و گلبهار. با تصمیم اتخاذ شده رقم دقیق کسایی که به طور مستقیم از این کاهش متاثر میشن هنوز زود است که ما بگیم به چه تعداد کارمند متاثر میشن از چین تصمیمی، اما تخمینا چیزای اولیه‌ای که پیش ما هست نشان میده که حدود 100 بیشتر یا 100 کمتر، چه کارمندای داخلی و چه کارمندای خارجی متاثر میشن از این نتیجه.
خب یکی از فعالیت‌هایی که شما برشمردین در کمیته بین‌المللی صلیب سرخ دید و بازدید از زندانیان و رسیدگی یا به عبارت دیگر نظارت بر نحوه برخورد یا وضعیت زندانیان هست. طبق گزارشی که ما چند پیش داشتیم، یکی از سخنگویان شما به نام آقای احمد رامین عیاض گفته بود که در سال 2016 صلیب سرخ بیش از 1500 مجروحین جنگ را به مراکز صحی انتقال داده، علاوه بر از او هم 1752 تن را به تداوی مجروحین ارتباط داد دارند، آموزش کمک های اولیه داده است. خب یک ارقامی بود که مربوط به سال گذشته می شد. در تا سال فعلی را آیا تغییری کرده این ارقام یا رقم جدید شما از فعالیت های شما در ارتباط به رسیدگی به وضعیت زندانیا چیست؟
اوایل 2016 به این طرف متاسفانه ما شاهد 3 حمله دلخراش بودیم که در نتیجه این حوادث ما به طور مقطعی فعالیت های کمیته صلیب سرخ در افغانستان به حالت تعلیق درآورده بودیم، که مثلا بعد از اینکه همکار ما در قندوز را بوده شده بود برای 4 هفته ما فعالیت های ما متوقف بود، اما بعد از اینکه دوباره برگشت ما دوباره فعالیت ها را شروع کردیم. اما دیری نگذشت که در ماه فوریه 2017 کاروان کارکنان صلیب سرخ در شمال افغانستان در جوزجان مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفت که در نتیجه 6 نفر از همکارهای ما را کشته شدند و 2 نفرشان هم ربوده شدند، که در پیوند با این حادثه باز هم کمیته صلیب سرخ فعالیت های خود را برای مدت کوتاه متوقف ساخت، اما دوباره به صورت تدریجی خواستیم فعالیت ها را شروع بکنیم، که 6 روز بعد از اینکه بعد از 7 ماه 2 نفر همکار ما آزاد شد، 6 روز پس از این حادثه دیگری در شهر مزار شریف در مرکز ارتوپیدی، جایی که ما فکر میکردیم شاید امن‌ترین جا برای کارکنان صلیب سرخ باشه و یک از فعالیت هایی است که توسط اکثریت مردم پذیرفته شده است، در اونجا اتفاق میفته. یعنی اگر شما متوجه شده باشید ما در چندین مرحله فعالیت‌های خود را متوقف کردیم و باز دوباره فعالیت‌ها را انجام دادیم. بدون شک شماری را که شما گفتین بر سال 2016 رقم دقیقش فعلا پیش من نیست، اما در فعالیت‌هایی که ما در امسال داشتیم بدون شک بعضی ارقام شاید بلند رفته باشه.
خب حالا در آخر صحبت می‌خوایم این را مطرح بکنیم که قسمی خبرهایی که ما داشتیم در شفاخانه صلیب سرخ برای افراد دارای معلولیت در 9 ولایت شمال و شمال شرق برنامه های بازتوانی و اعضای مصنوعی بدن را به صورت رایگان ظاهرا کمیته شما فراهم میکنم. چه فکر میکنین این افراد متاثر خواهد شدن؟ به خاطر از یک گزارشی ما داشتیم که روزانه ده ها تن به در دروازه شفاخانه صلیب سرخ میرفتن و تقاضای به اصطلاح به کمک ایره داشتن. حالا چه فکر میکنی وقتی شما محدود بسازین و از دیگه ولایت هم مسدود بسازین تأثیر میکنه؟ برنامه شما چی هست؟ آیا با حکومت مرکزی افغانستان در کابل صحبت کردین که بر نحوی گرچه سوال پیشتر بر نحوی پرسان کردم، حالا بازم میگم که چه پیشرفتی کردین، چه پاسخ شنیدین، حکومت چی خواد کرد در همکاری با شما؟
در رابطه با خدمات مراکز ارتوپدی یا بازتوانی فیزیکی باید بگویم که برای فعلا ما تصمیم نگرفتیم که مراکز ارتوپدی را در افغانستان خصوصا در شمال و شمال شرق افغانستان مسدود کنیم. مراکز ارتوپدی ما بر روی متقاضی‌ها باز هست. افرادی که ضرورت دارن میتونن به مراکز ارتوپدی در مزار شریف و در فیض آباد در شمال شرق افغانستان مراجعه کنن. اما سوال این است که مردم و کسایی که نیازمند بودن و ضرورت به فعالیت‌های بشری که دیگه فعالیت‌هایی که ما اجرا می‌کردیم به اونا نیازمند هستن، بیشتر هم گفتم ما از صحبت‌های خود ضرور است که با نه تنها که با دولت بلکه با تمام کسایی که نفوذ دارن و با دیگرهای اصلی در منطقه هستن با اونا باید به صورت مداوم اجرا شود و زمینه امن کار برای کارکنان مساعد بسازیم.
تشکر از شما. عرض معذرت. تشکر از شما آقای سیاوش کوهزاد، سخنگوی محترم کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در افغانستان. تشکر آقای محمد یوسف امین زازه، فعال جامعه مدنی. در مجموع فکر میکنین با کاهش فعالیت این کمیته بین‌المللی که خدمات مختلفی داره چقدر مردم افغانستان مخصوصا کسایی که به این کمک هایشان نیاز داره متاثر میشه؟
ببینین وضعیتی که در سیلی که در افغانستان روانه است به هیچ نوع برای مردم ما قابل پذیرش نیست و حتی ما گفته میتونم که بیخی گفته از آن تا کار به استوان مردم رسیده در هر حرسی زندگیشان، اگر در بخش امنیت باشه، اگر در بخش خدمات باشه، خدمات صحی باشه، تعلیم، تربیت، در هر نگاه همکاری های نهادهای بین المللی و خیری جامعه بین المللی با وضعیت رسیده که حکومت تا بال نتانست، یعنی حکومت خود نه از فساد خلاص داد، حکومت نتانست که نه امنیت تامین کنه، حکومت نتانست که حلقی قانون اینا را باید به قریه ها و به ولسوالی ها و ولایات دورافتاده کشور ما برسانند.
شما به عنوان فعال جامعه مدنی هستین در کابل، آیا فعالیت را تا بال انجام دادین؟ شما با همکارانتان در قسمت ازی که با حکومت صحبت بکنین به نحوی که امنیت را در بعضی مناطقی که مؤسسات خدمات رسان انجام میتن در اونجا بیشتر شوه؟
بله، ما ازی که ما یعنی نهاد مستقل هستیم، همکاری حکومت و دولت همراه ما نیست، ما از طرف کسی ساخته نشدیم، ما نهاد هستیم که از طرف مردم ساخته شدیم، یعنی پشتیبانی مردمی را داریم، ولیکن حکومت تا بال هیچ نوع حاضر به نشستن امرای ما نشدن و به فریادا و دردایی که ما از طریق رسانه ها و مطبوعات بلند کردیم نشدیدن، در از طریق سیمینار ها، از طریق کنفرانس ها و از طریق روابط مستقیم با حکومت در هر بخش ما تماس گرفتیم، لیکن متاسفانه که فقط بروی کاغذ یک چیزی هست و در عمل ما چیزی نمیبینیم. اینجا کاغذ پرانی است. کاغذ به دیگر شعبه ببرد، به دیگر شعبه ببرد. هیچ کس برای عملی که اجرا کنند، برای از اینکه درد مردم را دوا کنند، کارهای عملی دیده نمیشه. صرف بالای کاغذ است. ما بسیار متاثر هستیم. و ای که ما چرا نتانستیم و اینا چی میخواین این رو نفهمیدیم. ما بیشتر گفتم که عرض کردم بستم که ما یگانه نهادی هستیم که مستقل هستیم. هیچ پروژه، هیچ موسسه خیلی بین المللی یا مدد به سطح افغانستان نه ما را همکاری کرده، نه ما را سپورت کرده، نه ما را مالی، نه ما را معنوی حمایت کردن.
خب آقای
فقط وجدان ماست، فقط
بله بفرمایید،
فقط به وجدان افغانی ما، احساس وطن دوستی ما، صفت یک انسان ما وادار میشود که ما باید چپ نمانیم، ما باید مبارزه کنیم، ما باید دروازه را تکتک کنیم. ولی که متاثر به این هستیم که ما کدام قوی اجرایه نیستیم و حتی تهدید هم میشیم از طرف زورواکا، تهدید میشیم از طرف وکیلای پارلمانی که چور چپاول کرده که ما مانی غرب و مسائل چور چپاولشان میشیم، حتی تهدید هم میشیم، چرا که اونما صلاح داره پولیس که تزواست، اردو که تزواست، حکومت که تزواست.
آقای زازه، شما فعالیت کمیته بین‌المللی صلیب سرخ چطور ارزیابی میکنین؟
در کل اونا هم نتوانستن که مستقیم که مردم که واقعا یک کسی نمایندگی از مردم کنن اونا رابطه نگاه کنن. اونا آمدن امرای همو رسواله های فاسد، امرای همو حکومت، امرای همو وکیلی که ما تا نمیتونم که اونا را بگم نمایندگی مردم هستن تماس دارن. این یک خالیگاه بسیار خطرناک وجود داره. ما نمیفهم چرا همکاری با مردم نمیشه، چرا همی زمینه را برای مردم مساعد نمیتونن که این مردم خودشان تصمیم بگیرن و همکارشان. ما حاضر هستیم که نهادهای بین المللی و خصوصا در رابطه که شما صلیب سرخ گفتید، ما حاضر هستیم به همکاری به سطح افغانستان که چنان حاضر هستیم، به سطح ولایت ها که چنان حاضر هستیم، ولیکن بیاین نمره ما بشینن، ما را حمایت کنن، ما امرای مردم با تماس هستیم، ما امرای جامعه خود با تماس هستیم.
بله آقای زازه،
نه قدرت میخوایم.
آقای زازه، یک خب شاید یک از خواسته های کمیته بین‌المللی صلیب سرخ تامین امنیت باشه و همکاری منطقه باشه، در این قسمت شما چی همکاری میتونید؟
ببینید ما اینه برتون گارانتی میتونم صاحب، هر جایی که ما برشان مشکل داشته باشه، در هر ولایتی که مشکل داشته باشه، ما میریم در مورد امنیت امرای مردم، امرای اقوام گپ میزنیم. اقوام حاضر است، ولیکن اقوام پشتیبانی کار داره، اقوام حمایت کار داره، اقوام میگن که ما را شما خیلی رها میتین، امرای ما همکاری نمیکنیم. دولت حکومت به یک ضعف بزرگی را داره. ما بدون از اینکه حکومت ما را حمایت کنه، دولت ما را حکومت کنه و نیروهای امنیتی ما را حکومت کنه.
ولی آقای زازه، شما خودتان پیشتر گفتین که تقاضایی که شما دارین نیازمند کمک حکومت هست. وقتی که شما نیازمند کمک حکومت باشین، چطور میتونین که کمک بکنین به فعالیت یک مؤسسه بین المللی که اونا خدمات را بکنن؟
ما گفتم که امنیت برخی امنیت مربوط میشن بر حکومت، ولیکن ما امرای مردم به تماس هستیم. ما میتونیم کمک های جهانی را، کمک های انسان دوستانی که جهان با مردم میکنند، بدون حراس و ترس بر هر نقطه از این رسانده میتونیم و در هر نقطه افغانستان امرایشون همکاری کرده میتونیم. ما در هر ولایت دوستای داریم و نهاد ما هستند، اعضای ما هستند، شوراهای قومی ما هستند، شوراهای محلی ما هستند که ما میتونیم از طریق از علی کمک های انسان دوستانه ای که بدون کدام غرض است، فقط برای خدمت برای بشر و انسانیت است، ما میتونیم کار کرده. ولیکن مسئله که امنیت شد، مسئله که به جایی که امنیت نباشد، به جایی که جنگ باشد، این مسئولیت حکومت است و مسئولیت نیروهای نظامی خارجی و دوستای ما که تشکیل داره.
تشکر آقای زازه، ممنون شما. با تشکر از هر دو مهمان گرامی ما که در بحث امشب حضور داشتند، با تشکر از آقای سیاوش کهساز، سخنگوی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، و با تشکر از آقای محمد یوسف امین زازی، مؤسس و عضو رهبری فدریشن جامعه مدنی در افغانستان.